أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از اقسام اقرار که به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات متعدد بود، به تقسیم چهارم رسیدیم که تقسیم اقرار به اقرار ایجابی و سلبی، یا به تعبیر دیگر اقرار وجودی و اقرار عدمی بود. گفتیم اقرار به دو صورت محقق میشه، گاهی به صورت ایجابی و اثباتی است که این قطعا نافذه و قدر متیقن از قاعده همین مورده. گاهی اقرار به صورت سلبی و نفیه، حالا یا نفی یک مال، یا نفی یک حق، یا نفی نسبت. مثال های این موارد رو هم ذکر کردیم. بحث به اینجا رسید که فرق این دو نحوه اقرار چیست، و آیا اگر اقرار به صورت سلبی و عدمی واقع شود معتبر و نافذ هست یا خیر. گفتیم ثمره بین این دو نحو اقرار در رجوع از اون آشکار میشه. یعنی فرض اینه که اقرار به صورت سلبی و انکار انجام شده، مثلا در نفی مال زلید ادعا میکنه، اقرار میکنه هذا المال لک، این مال مال توه، اما در طرف مقابل شخص انکار میکند اون چرا که اون مقر اول به نفع این و علیه خودش اقرار کرده، میگه نه این مال من نیست. خب این صورت ظاهریش عرض به حضور شما انکاره، داره انکار میکند ما اگر رهو زلید علا نفسه. پس یه اقراری است که به صورت سلبی و عدمی محقق شده، داره میگه این مال من نیست. اقرار سلبی در واقع صورت ظاهرش انکاره، اما در واقع اقرار علن نفسه. خب حالا بحث اینه که اگر از این انکار که حقیقتا یک اقرار سلبی است رجوع کنه و برگرده و مقر اول را تصدیق کنه در آنچه که او اقرار کرده، مثلا در همین مثال، علیکم السلام ببخشید، در همین مثال بعد از آنی که انکار کرد وجود یا تعلق دار به خودش را، از این برگرده بگه من اشتباه کردم، نه این دار مال من هست. این تصدیق مقر اول فیما اقره على نفسه در واقع رجوع از اقرار خودش محسوب میشه که به صورت انکار و در قالب یک اقرار عدمی بیان شده بود. خب در اینجا اگر ما این انکار را اقرار علی النفس بدانیم و این رو از مصادیق اقرار علی النفس بدانیم، اقرار سلبی را اقرار بدانیم و نافذ بدانیم، فلا یسمع الانکار الاخیر، انکار بعد الاقرار که در واقع میشه رجوع از اون اقرار قبلی خودش. این که الان برای بار دوم میاد میگه نه من اشتباه کردم، این خانه مال، این خانه مال منه، این دیگه قابل استماع نیست، چون انکار بعد الاقرار نافذ نیست. اما اگر ما این انکار یا به تعبیر دیگر اقرار سلبی را اقرار علی النفس ندانیم، یعنی از مصادیق اقرار و از قاعده اقرار به حساب نیاوریم، اینجا انکار اخیر که در واقع به صورت تأیید و تصدیق مقر اول بیان شده، هیچ منعی از سماع اون نیست. پس ثمره نفوذ و اعتبار اقرار سلبی یا اقرار عدمی که در واقع به صورت انکار اظهار شده، از حیث نفوذ و عدم نفوذ یا اعتبار و عدم اعتبارش اینجا ظاهر میشه که پس از این اقرار سلبی، پس از این اقرار عدمی، یا به تعبیر دیگر پس از این انکار که نسبت به مقر اول انجام داده، اگر رجوع کند و اون چرا که مقر اول گفته تصدیق کند، این اقرار در صورتی نافذ است، به اصطلاح این انکار در صورتی قابل شنیدن است که ما اون انکار قبلی یا اقرار سلبی را اقرار ندانیم، اما اگر اون رو اقرار بدانیم دیگه این انکارش از باب عدم اعتبار یا عدم سماع انکار بعد الاقرار قابل قبول نیست. این ثمره بین الوجهین. چی فرمودید شما؟ خب نه، نه این آیا این اقرار سلبی او، اینی که الان انجام داده، این در واقع درسته به صورت انکاره، ولی فرض اینه ما این رو میگیم اقرار. خب اجازه بدید، پس این شد اقرار، درسته. حالا داره از این بر میگرده، هر چی هست، یعنی اونی که گفته رو داره انکار میکنه. انکار انکار سلب سلب میشه ایجاب. بالاخره حقیقتش اینه، این یه چیزی رو الان گفته، ما اسمشو گذاشتیم اقرار، ولو صورت سلبی و عدمی داره، الان داره از اون رجوع میکنه، پس میشه انکار بعد الاقرار یا رجوع عن الاقرار، حداقل اینه، رجوع عن الاقرار هست یا نیست؟ او یکی کدومه؟
قبلیه.
قبلیه.
تلبی
نه بگیم یعنی این رو از مصادیق اقرار بدونیم، یعنی بگیم قاعده اقرار شامل اینم میشه.
شما نمیتونید یه طرف کار مثال بدونید باش ندونید از یه جنس مقام، یعنی
ثمره
در واقع
ثمره
نیست، چون خودش
به
خودش
ثمره
نمی کنه.
نه یعنی چی؟ یعنی چه ما
حالا مواجه با دو تا مقوله دیگه، حالا یه چیز شده
یه
فرق شده متر، چون اکثر هم به هر حال یه جو گفت مال من نیست، بعد دو گفت مال
خودش رو که مال من هست. بله تو این دو تا هر چی که بگی دو
یکی منظورش، یعنی تو همین بعد خب بعد
میگید
اگر
اولی
گفتیم اقرار،
دومی
چون میشه این کار، این کار
یعنی رجوع عن الاقرار. خب
خب میگید مسئولی.
آره
بعد میتونم
رو بگید،
بگید به شرطی که اولیه اسمش
و ما این رو مصداق قاعده بدانیم. آره
دومیه چون میشه این کار اقرار مسئولی.
بله
ولی اگر اسم این رو نگذاریم
اینو مشمول قاعده ندانیم. خیلی خب
شما اگر اینو مشمول قاعده ندانید از همون جزیره نهاد نشون بدونید چی شد که اون شما مشمول نمیدید و اینو بسید اون جایی که گفته اون نمال من نیست.
قاعده کاری به اون بعدش نداره،
این به من بوده طرف اولش اومده گفته آقا من نیست، بعد اون گفته من اشتباه کردم من من هست دقیقا داره این انکاری های اقرار هر چیز کنیده دو نازه به قبل یه میگه. شما نمیتونید که در نوع نگاهی که به این دارید خلاف نگاهی که اون دارید
نه دقت نمی کنید، نه دقت نمی کنید. بحث اینه در فرض اولش که شما مسئله ای ندارید، میگید این خیلی خوب این از مصادیق قاعده اقراره پس نافذه، لذا انکار و رجوع از این اقرار لا یسمه. خب در فرض دوم ما میگیم این چیزی که این گفته این اصلا مصداق قاعده اقرار نیست، که انه اجازه بدید که انه لا یعد اقرارن، اون اقرار مورد نظر نیست. خب حالا بعد باید دلیل قول رو بعدن بگیم، حالا فعلا وارد اون نشدیم، فعلا داریم میخوایم بگیم ثمره این که این رو اقرار بدانیم یا ندانیم چیه. اگر ما این رو اقرار ندانستیم خب نه اون رجوع عن... ببینید اون دیگه از مصداق رجوع عن الاقرار نیست که لا یسمه. حالا چه اثری داره چه فایده‌ای داره ما کار نداریم،
نه
حالا ببینید خیلی خوب دیگه بالاخره این فرقه، یعنی اون رجوع یصدق علیه انه رجوع عن الاقرار درسته
نه.
که دیگه اصلا قابل اعتنا نیست، ولی هازر رجوع لیسه رجوع عن الاقرار، چون اون اقرار نیست تا این رجوع از او باشه. خب اون وقت حالا اینو ما چه کار کنیم، چه معامله‌ای با این جمله اخیر بکنیم؟ این وقت میشه یک ادعا، فوقش میشه یک ادعا، این میره تو دیگه معارضه با اون ادعای مقر نیست. اون وقت اینو ما بعدن میگیم، حالا بحثشو بعدن میکنیم. اگر اون مقر هنوز به اقرار خودش باشه، مقر اول، خیلی خب اینم که گفته مشکل حل میشه. اگر اون باز عدول کرده باشه باز یه بحث دیگه داره. پس صرف یک تأثیر، یعنی یک ثمره نظری و علمی نیست، این عملا تأثیر داره. خب حالا حق در مسئله چیه؟ ببینید ما الان میخوایم ببینیم بالاخره اقرار سلبی یعد من مصادیق قاعده الاقرار حتی تشمله الادله یا نه. برای این مسئله، برای تشخیص این که آیا اقرار سلبی یا به تعبیر دیگر اقرار عدمی از مصادیق اقرار العقلاء علی انفسهم هست یا نیست، و اساسا آیا روایت و نبوی شامل این میشه یا نه، باید به عرف رجوع بکنیم. مرجع در تشخیص به اصطلاح شمول اقرار العقلا نسبت به موارد اقرار سلبی عرفه. هرچند به اصطلاح حالا ما با عرف اگر معلوم بکنیم که این اقراره دیگه فرق نمی کنه، این چیز ظاهرش سلبیه باشه، این عرف اینو اقرار می دونه. به نظر می رسه از نظر عرف اون چه مهمه مضمون و محتوای اون اقراره. صورت اقرار به این معنا که ایجابی باشه یا سلبی از نظر عرف مهم نیست. یعنی اگر کسی بیاد ادعا بکند که این خانه مال من نیست، در مقابل کسی که اقرار کرده این خانه خاله توست، سلب بکنه این حق را یا مال را یا نسبت را از خودش، اینم از نظر عرف اقرار محسوب میشه. وقت اقرار علی النفس هم هست، چون داره یک حق یا نسبت یا مالی را از خودش نفی میکنه. اگر عرف این رو اقرار علی النفس بداند، پس مشمول ادله اقرار به اصطلاح ادله قاعده میشه و لذا این هم به نظر میرسه نافذ باشه. منعی از شمول ادله نسبت به اقرار سلبی نیست. که قبول داری دیگه ها؟ نه این یعنی چی؟ یعنی این اقرار نیست از نظر شما؟
نه خب من میگم که
شما الان تو فکر ثمره ای میگی سخت و کتم بیره، اونو گذاشتیم ازش، داریم الان بحث مستاق بودن برای قاعده. و ببینید و یعید این مطلب را که اگر ما نفوذ و اعتبار اقرار را در مدلول التزامی پذیرفتیم، اینجا به طریق اولا باید بپذیریم. ما قبلا گفتیم اقرار تارتن بالمطابقه است و تارتن و اخرى بالالتزام. اگر شما از جمله من طلب زید را پرداخت کردم بالملازمه استفاده کردید که این شخص به زید بدهکار بوده و این اقرار به دینه، اینجا به طریق اولا باید اقرار را، این اعتراف را اقرار بدونیم و مشمول قاعده اقرار بدانیم. برای اینکه اینجا لازمه یه کلام نیست، این در حقیقت خودش محتواش یه اقراره، منتها به صورت سلبی است. این داره اقرار میکنه این خانه خانه من نیست، نفی حق و مال و نسبت از خودش میکنه. مگه این اقرار نیست؟ کی گفته در معنای اقرار لزوماً ایجاب معنا نهفته است؟ ما میگیم اخبار جزمی از عرض به حضور شما حقی یا مالی یا نسبتی علیه خودش و به نفع غیر. چرا دیگه؟ وقتی نفعی از خودش بکنه در حقیقت خیلی خوب به این معنا به نفع اون میشه دیگه. حالا از یه جهت میگه نه خیلی مال من نیست، مال خودته، ذلیته، ذلیت اماره ملکیت داره. اگر کسی دیگری اقامه بیانه نکنه که مال منه، خب این ذلیته. اون اومده گفته این مال توه، این میگه مال من نیست، این بالاخره به نفع ذلیت میشه دیگه. چرا اقرار نباشه؟ داره اخبار قطعی میکنه از تعلق این مال به غیر علیه خودش. پس به طریق اولا اینجا باید ملتزم به اعتبار و نفوذ اقرار بشیم تا جایی که میخوایم اقرار را به عنوان لازمه یک کلام جمله ای از گوینده استفاده کنیم. لذا در مجموع به نظر میرسه اقرار سلبی یا اقرار عدمی هم مشمول ادله اعتبار و نفوذ اقرار هست و این اقرار هم نافذه. بازم همچین تو کتت نمیره؟ بله؟ خوبم رفت تو کتش ها؟ دیگه اون مقدارش شما میدونید. اما عرض به حضور شما فقط یه نکته اینجا هست باید توجه بفرمایید، دقت کنید، و اون اینه که اینجا در واقع ما دو تا اقرار داریم. یک اقرار از ناحیه اون شخصی که داره علیه خودش و به نفع این شخص دوم اقرار میکنه، کسی که میگه زلیت، که میگه این مال من نیست، این خانه خانه من نیست، اونم از مصادیق اقراره، چون داره اخبار میکنه از نفی مالی علیه خودش، اخبار جزمی از نفی مال علیه خودش، پس اونم یه اقراره. این سلب و انکاری هم که در مقابل او واقع شده اینم یک اقراره. پس دو تا اقرار در برابر هم قرار گرفتن. اون وقت دو شخصه، بله دو تا شخصه، مثلا یکی اقرار، گفتم بگی یکی اقرار زلیت به تعلق این دار برای زید، در مقابل اقرار زید به عدم تعلق این مال برای خودش، یا اقرار بایع به ثبوت حق خیار برای مشتری و اقرار مشتری به عدم ثبوت حق خیار برای او و علل بایع. اینا هر دو اقرار علن نفسه، فرق نمی کنه. خب این دو اقرار متعارض و متساقط می شوند، با هم تعارض می کنند. ازا تعارضا تساقطا، مثل همه مواردی که دو اماره با هم دیگه تعارض می کنند. حالا بعد از تعارض و تساقط دیگه به هیچ کدام از این دو اقرار نمی توان اخذ کرد. اون وقت اگر ثمره اینجا ظاهر میشه، حضرت آقا اگر نافی، یعنی این مقر دوم از اقرارش برگرده، یعنی بعد از آن که گفته هاذه دار لیس لی، عدول بکنه و بگه من اشتباه کردم، غلط کردم، این دار داره من است، یعنی مقر را، مقر اول را تصدیق بکنن. اینجا دو صورت داره. صورت اول اینه که مقر بر اقرار خودش، مقر اول بر اقرار خودش باقی است. اینجا به مقتضای اقرار دوم اخذ میشه و میمونه یک اقرار بلا معارض و به مقتضای این اقرار این خانه مال زید میشه، مقر دوم. اگر هم مقر اول بر اقرار خودش باقی نباشد، اونم بگه من یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم، نه این خونه مال زید نیست، اون وقت اینجا در واقع این دوتا مسئله که انه تبدیل میشون، این دو نفر تبدیل میشن به مدعی و منکر، یعنی که انه مقر دوم میشه مدعی، مقر اول میشه منکر. و همون احکامی که مربوط به مدعی و منکره اینجا جریان پیدا میکنه در باب قضا. بله، پس ببینید ثمره عملی داره این مسئله. خب این مجموعه مطالبی که درباره اقسام اقرار گفته شد، در این قسمت از بحث معمولا اموری رو به عنوان تنبیه ذکر میکنن و بعد تطبیقاتی رو برای قاعده اقرار بیان میکنن. حالا ما سیر بحث از این به بعد ذکر تنبیهات و بعد تطبیقات و بعد اگر رسیدیم که حالا بحث خوبی هم هست اون رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد، هرچند این به نوعی از فروعی است که در کتاب اقرار مطرح میشه و باید اونجا دنبال بشه، اما به خصوص این مطلب رو ممکنه مبتلا به هم باشه. اقرار از روی جبر و زور و قهر و غلبه، که آیا اقراری که با جبر و غلبه گرفته می شود اعتبار دارد یا ندارد. مطالبی که در کتاب اقرار مطرحه زیاده، فروع متعددی مطرحه که حالا اونا رو باید در اونجا جای خودش مطرح کرد، اما اون بحثایی که حالا از این به اصطلاح جلسه باقی مونده این چند تاست. اما در مورد تنبیهات معمولا توی کتاب ها 3 تا تنبیه، 4 تا تنبیه تا 6 تا یا بیشتر نقل شده. ما 3 تا از تنبیهات رو در لابلای اقسام متعرض شدیم و بحث از اقسام که کردیم، 3 تنبیه از تنبیهاتی که در کتب قواعد فقهی بعضن مطرح شده متعرض شدیم. یکی بحث همین اقرار وجودی و عدمی بود، یا اقرار سلبی و ایجابی، و اینکه اگر اقرار به صورت انکار باشه نه به صورت اثبات، آیا این نافذ و معتبر هست یا نیست. این به صورت یک تنبیه در کتب قواعد فقهی مطرح شده، ولی ما این رو در لابلای اقسام مطرح کردیم. یکی مسئله تعلیق در اقرار بود، اینم یک تنبیهی است که ما این رو در قالب تقسیم اقرار به اقرار معلق و منجز متعرض شدیم. و همچنین یکی دیگر از تنبیهات که مربوط به مدلول التزامی کلام بود، که آیا اقرار میتواند در قالب دلالت التزامی مطرح بشه یا نه، که این رو هم ما در قالب اقسام مطرح کردیم. یعنی در مجموع اینجوری اولا بود که بحث‌ها از تنبیهات منتقل بشه در ذیل عنوان اقسام اقرار. ما هم موضوع رو تصویر کردیم و هم عرض به حضور شما حکمش رو بیان کردیم. لذا از تنبیهات 3 تا تنبیه باقی مونده که تنبیهات قابل استفاده، یعنی مطالبی داره که قابل استفاده است. تنبیه اول همین بحث انکار بعد الاقرار، یعنی رجوع از اقرار. اگر کسی اقرار بکنه به یک مطلبی، به نفی مالی یا حقی یا نسبتی علن نفس، آیا رجوع از این اقرار و یا به تعبیر دیگر انکار این اقرار مسموع هست یا نیست؟ قبل از این که بله بله خودش از اون چه که اقرار کرده رجوع کنه. بله اون شما میگید یه مسئله دیگه است، این که اقرار معارض داشته باشه یا نداشته باشه اون یه بحث دیگه است که جداگانه مطرح میکنه. اما این رجوع خودش از اقرار خودشه، انکار اقرار خودش. قبل از اینکه حکم مسئله رو مطرح کنیم، موضوع بحث رو تنقیح بکنیم که اساساً این انکار بعد الاقرار مقصود چیه. هرچند اگر توضیح بدم برای شما کاملاً واضح میشه که منظور از اقرار انکار پس از اقرار چیه. به طور کلی انکار بعد از اقرار به دو نحو میتواند واقع شود که یک صورت و یک نحو از محل بحث خارجه و تکلیفش روشنه، یک مورد محل بحثه. گاهی انکار بعد الاقرار متصلن به کلام صورت میگیره، مثلا کسی میگوید علیه لفلانن مئت درهم الا عشر. اینجا وقتی میگه علیه لفلانن مئت درهم، در واقع داره اقرار میکنه به اصطلاح دین 100 درهمی، ولی بلا فاصله و متصلن به این کلام با استثناء 10 درهم را استثناء میکنه، میگه الا درهم. خب این مورد اصلا از بحث ما خارجه، چون موضوعاً انکار بعد الاقرار نیست. مجموع این کلام ظهور واحدی داره، این از مصادیق انکار بعد الاقرار نیست، این انکار پس از اتمام اقرار نیست. این انکار در این مثال و امثال این در واقع قبل از دلالت خود جمله و کلام مقر صورت گرفته، یعنی مربوط به مقام دلالت و ظهوره. انکار اگر قبل از انعقاد ظهور کلام مقر واقع شود، این در واقع از مصادیق انکار بعد الاقرار نیست. بله اگر انکار به عنوان یک کلامی که ظهور مستقلی از اقرار داره منعقد بشه، اون وقته که جای بحث هست که آیا انکار بعد الاقرار مسموع هست یا نیست، چون این موجب تضاد بین الظهورین میشه. یعنی اقرار یه ظهور داره، این انکار ظهور معارض با اون داره. ما باید ببینیم آیا این ظهور معارض با اون اقرار اعتبار داره یا نداره. پس عنایت بفرمایید موضوع بحث ما انکار بعد الاقرار، یعنی انکار بعد از اتمام اقرار و انعقاد ظهور اقرار و تمامیت دلالت اقرار به این که دارای ظهور مستقلی باشه به نحوی که معارض با اقرار قلمداد بشه. پس موضوع بحث معلوم شد که در چه محدوده است. خب حالا آیا انکار بعد الاقرار، من میخوام برای شما از قوه فهم و اجتهاد و استنباط خودتون کمک بگیرید، آیا انکار بعد الاقرار به نظر شما مسموعه یا نه؟ دلیل چیه؟ چرا؟ نه بفهم. چرا؟ ما حرف همونه یعنی ببینید در واقع من یه چیز بکنم، یعنی در واقع بحث اینه، شما باید ثابت کنید دلیل اعتبار و نفوذ اقرار مطلقه یا مطلق نیست. شما اگه اطلاق اعتبار دلیل رو ثابت بکنید، مثلا شما منظورتون اطلاق اعتبار دلیله یا چی منظورتون دقیقا توضیح بدین؟ کاملا روشنه،
یعنی بگیم که در اطلاق یک کسی امکان در صورت بگیره بعدش امکان صورت نگیره، یک این مردم
چی؟
اگر اطلاقش به این معناست که بگیم اقرار مقلل هم بسیم جاهز، چه بعدش امکان باشه چه نباشه، این
آره.
چه
بعدش
این کار باشد
چه
نباشد،
خیلی
خوب،
خیلی خوب، وقتی دلیل مطلقه
تو سیره آقلا که وقت مطلقه تو سیره مطلقه دلیل رو
باز
تو دلیل
تفصیل مقدمه مطلقه اطلاقه دلیل لفظی دیگه خب ما چی میگید پس چی نه حالا ما نمیگیم اطلاق تو با اون محضور مواجه بشی. حالا دیگه چی آقایون چی میفرمید؟ بله نه شما یه خوردهشو اولش خوب اومدید، درسته، شما میفرمایید این اولی معتبر. ببینید یه فقط این نکته رو توجه کنید. ببینید ما الان دو تا کلام داریم، یکیش اسمش اقرار، یکیش انکار. نسبت به اولی دلیل، دلیل بر اعتبارش، هم سیره عقلا و هم از بودو شما نبری اقرار عقلا علا انفسهم جاهز. پس قطعا اقرار به اعتبار این دو دلیل نافذ و معتبر میمونه. کلام دوم که اسمش انکار، ما دلیلی بر اعتبار این کلام دوم در کلام دوم به چه دلیل نافذ باشه، به چه دلیل معتبر باشه؟ قطعا ادله اقرار شامل اون نمیشه که ما بگیم اون یه اقرار دومیست که معارض با این اقراره، چون لا یعد اقرارن علنده هست. پس صرف عدم و دلیل بر اعتبار و نفوذ کلام دوم که به نام انکار ازش یاد شد و وجود دلیل بر اعتبار اقرار، این اثبات میکنه که انکار بعد از اقرار چی آقا؟ ها؟ لایز. فقط یه فرعی باقی میماند از آن ساعت چند الان؟ بله؟
بله؟
بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟